بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب منهاج طالبین، رسیدیم به جلسه 67. فصل فی الصلاة علی المیت، فصل در بیان احکام نماز بر میت. لصلاته ارکانون، برای نماز میت رکنهایی است، یعنی نماز میت رکنهایی دارد، ارکانی دارد. احدها النیت، یکی از این ارکان نیته. و وقتها که غیرها، خب نیت میگه اصلی اربع تکبیرات فرض الکفایت علی هذا المیت الحاضر معموما، اگر معمومه، یا میتونه بگه مقتدیا به هذا الامام، یا مأمومن، و اگر امام هم میگه امامن. الله اکبر. همونطوری که بارها خوندیم، تلفظ زدن به نیت در مذهب خودمون شافعیون سنته. یکی از اینها نیته. و وقتها که غیرها، وقتا مانند غیر آنه از نیت نمازهای دیگر. چونکه نیت قصد شیء مقترنن به فعلهی، قصد چیزیه در حالی که همراه با انجام دادنش. هم موقعی که میخوایم اون کار رو انجام بدیم، همین موقع نیت میاریم. پس وقت آن مانند غیر نماز میت از نمازهای دیگر که توضیحاتش در مورد نیت نماز در باب خودش خوندیم. و تکفی نیت الفرد، کفایت میکنه نیت فرض. وقیل تشترط نیت فرض کفایتا. خب بعضی گفتن که این قول ضعیفیه که نیت فرض کفایه شرط میشه، چون که نماز، نماز میت گفتیم فرض کفایه است. خب حالا نیت بکنه اصلی مثلا اربع تکبیرات فرض کفایه بگه، یا فرد تنها بگه؟ آیا فرد تنها بگه کفایت میکنه؟ آره. و تکفی نیت الفرده، فقط نیت فرد بیاره کفایت میکنه. خب این خیلی ضعیفیه که گفتن نه، باید فرض کفایه بگه. خب پس بهتره که نیت که میاریم بگیم اصلی اربع تکبیرات فرد الکفایه، یعنی فرض کفایه رو بگیم. و اگر فقط فرض گفت کفایه رو نگفت، کفایت میکنه. ولا یجب تعیین المیت فان عینه و اخطأ بطلت، واجب نمیشه میت رو تعیین بکنه. مثلا الان این میتی آورده شده، دیگه لازم نیست بدون اسمش کیه، همون در نیت خودش که میگه و صلی اربع تکبیرات فرض کفایه علی هذا المیت الحاضر، بر این میت که حاضره، تمام دیگه. دیگه مشخصه که منظورش همین میته که الان جلویشونه. یعنی لازم نیست که اسمش بدونه که فلانی پسر فلانیه. خب حالا فإن عین و اخطأ بطلت، اگر تعیین کرد و خطا کرد باطله. اما اگر تعیین کرد گفت که وصلی فرد الکفایه علی مثلا زید ابن علی، اسم را تعیین کرد، گفت نماز که میخوانم 4 تکبیر بر زید ابن علی. خب بعد مشخص شد که زید ابن علی نیست، مثلا خالد ابن بکر اسمشه. خب حالا تعیین بکنه و اشتباه بکنه در اسم، این دیگه درست نمیشه، باطل نمازش. پس بهتره که اسم میت رو نیاریم، همیشه بگیم علی هذا المیت الحاضر، بر این میت حاضر. و ان حضر موتا نواهم، اگر چند مرده، چند میت حاضر شدند، نواهم نیت همه آنها رو میاره. مثلا 4 میت، 5 میت نیت که میکنه، در نیتش میگه علی هذه الاموات، همه این اموات رو شامل میکنه. یا اگر میخواد اسم ببره، اسم هر 5 میت رو میبره. الثانی 4 تکبیرات، رکن دوم 4 تکبیره، آوردن 4 تکبیر. پس 3 تکبیر جایز نیست، تا 4 تکبیر. فإن خمس لم تبطل في الأصح، خب حالا اگر 5 تکبیر بیاره بنابر اصح که نمازش باطل نیست. اگر 5 تکبیر بیاره باطل نیست، ولی از 4 تکبیر کمتر 3 تکبیر باطله. ولو خمس امامه لم يطابعه في الأصح، اگر امامش 5 تکبیر آورد تابع امامش نمیشه بنابر اصح، بل یسلم او ینتظره لیسلم معه، بلکه سلام میده یا منتظر امام میمونه تا اینکه سلام بده همراه امام. پس امام 5 تکبیر آورد، معموم تکبیر پنجم دیگه نمیگه، یا نیت جدایی از امام میکنه و سلام میده، یا اینکه منتظر میمونه تا امام سلام بده، بعد همراه امام سلام بده. از ثالث و از سلام و که غیرها، رکن سوم سلام مانند غیر نماز میت، از نمازهای دیگر. در نمازهای دیگر خوندیم که که سلام رکنه. و قبلا هم خوندیم که سلام اول رکنه در نمازهای دیگر غیر از جنازه، سلام دوم سنت. خب اینجا در نماز جنازه هم همینطور، سلام اول رکن میشه، سلام دوم سنت میشه. پس گفت از سلام و که غیرها، سلام مانند غیر نماز جنازه، از نمازهای دیگر. نمازهای دیگر سلامشون چطوره، کیفیتشون؟ اینجا هم همین کیفیت. الرابع قرائت الفاتحه بعد الاولا، چهارم قرائت سوره فاتحه بعد از تکبیر اول. یعنی وقتی که تکبیرت الاحرام آورد، سوره فاتحه بخونه. حالا امام نووی میگه رحمه الله، قلت تجزئ الفاتحه بعد غیر الاولا، والله اعلم، کفایت میکنه سوره فاتحه بعد از تکبیر اول. یعنی آیا واجبه که سوره فاتحه بعد از تکبیر اول خونده بشه؟ یعنی وقتی که نیت آوردیم، بعد الله اکبر تکبیرت الاحرام آوردیم، الان سوره فاتحه رو میخونیم دیگه. خب حالا آیا واجبه که در اینجا باید سوره فاتحه بخونیم، یا سوره فاتحه در تکبیر دوم هم میشه خوند؟ امام نووی رحمه الله میگه در تکبیر دوم هم میشه خوند، در تکبیر سوم میشه خوند، آره میشه خوند، در تکبیر چهارم میشه خوند، آره میشه خوند. پس دقت بکنیم، سوره فاتحه رکنه، ولی آیا باید در تکبیر اول خونده بشه؟ نه، میتونی در تکبیر دوم بخونی. خب افضل اینه که در تکبیر اول خونده بشه، ولی اگر کسی در تکبیر دوم خوند، در تکبیر اول نخوند، تکبیر دوم خوند، یا یا در تکبیر دوم نخون، در تکبیر سوم جایزه. خب حالا یک توضیحات ابتدا بدم بعد بخونیم بهتر متوجه میشید. پس سوره فاتحه خودش رکنه، اما در هر کدام از تکبیرات بگه جایزه. خب بعد از اون صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رکنه، اون باید در تکبیر دوم باشه، یعنی الله اکبر تکبیر دوم که گفتیم واجبه که در تکبیر دوم بگیم، دیگه نمیشه در تکبیر سوم یا چهارم یا اول گفت، بعد از تکبیر دوم واجبه که اینجا باشه. خب بعد از اون دیگه دعا به میته، دعا به میت هم واجبه که بعد از تکبیر سوم باشه، یعنی دیگه جای دیگه نمیتونیم دعا به میت این دعای میت که رکن قرار بدیم مثلا در تکبیر چهارم یا دوم یا اول، جاش نمیشه عوض کرد. پس متوجه شدید که تکبیر آخر که میگیم بعد سلام میدیم، چیزی نمیخواد توش رکن باشه، فقط سنته که اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله گفته بشه، سنته. ولی اگر تکبیر چهارم گفت و فورا سلام داد، خب نماز تمامه. پس تکبیر چهارم چیزی خواندنی چیزی نداریم، سنت داریم، حال سنت اللهم لا تحرمنا اجره بگیم. خب پس الان فهمیدیم که سوره فاتحه در هر چهار تکبیر اگر بخونیم، هر کدام از این چهار تکبیر قرار بدیم مشکلی نیست، اما صلوات باید در تکبیر بعد از تکبیر دوم باشه، دعا به میت باید بعد از تکبیر سوم باشه، جاش نمیشه تغییر داد. خب حالا اگر شخصی سوره فاتحه رو در تکبیر اول نخونه، در تکبیر دوم بخونه همراه صلوات، یعنی اول سوره فاتحه بخونه، یعنی مثلا الان نیت بکنه بگه الله اکبر، دست ببنده، بعد هیچی نخونه، بعد دوباره بگه الله اکبر، الان بعد از تکبیر دوم سوره هم بخونه بعد صلوات بده، جایزه. یا در تکبیر دوم بعد از تکبیر دوم صلوات بده، بعد از تکبیر سوم اول سوره هم بخونه بعد دعا بکنه، جایزه. یا نخونه مثلا تکبیر چهارم که گفت، یعنی سوره هم نخونه، تکبیر سوم فقط دعا بکنه، تکبیر چهارم فقط سوره هم بخونه چون که نخونده، جایزه. پس میتونه بعد از تکبیر اول که الله اکبر گفت سوره هم رو اینجا نخونه، هیچی نخونه، اینجا هیچی نخونه، بگه الله اکبر. الخامس و الصلاة على رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد ثانیته، رکن پنجم صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از تکبیر دوم، پس صلوات بعد از تکبیر دومه. و صحیح ان دقت کردیم، پس صلوات بعد از تکبیر دومه، جای دیگه نمیتونیم بگیم. و صحیح ان الصلاة على الآل لا تجب، بنابر صحیح قول صحیح که صلوات فرستادن بر آل واجب نیست، یعنی کم کم صلوات اینه که بگه اللهم صل علی محمد، اگر این بگه این رکن به جا آمده، پس بر آل واجب نیست، اما کامله که بر آل صلوات داده بشه و کما صلیت تا آخر بخونیم، این سنته. از سادس و دعا للمیت بعد از ثالثه، ششم دعا به میت بعد از تکبیر سوم، پس دعا به میت دقت بکنیم بعد از تکبیر سومه، دیگه جای دیگه نمیتونیم، این رکن باید اینجا قرار بگیره. اصابه و القیام علی المذهب انقدره، هفتم قیام ایستادن بنابر مذهب که اگر توانایی داره، اگر توانایی داره باید ایستاده نماز میت بخونه. و یسن رفع یدیه فی التکبیرات، و سنت میشه بلند کردن دو دست در تکبیرات، هر تکبیری که میگه کلن دستشو بلند میکنه. و اصرار القراءت، و قیل یجهر لیلن، و دیگر آهسته خوندن به سر خواندن قراءت، یعنی سوره فاتحه رو که میخونه پایین میخونه و قول ضعیفیه که یجهر لیلان، که اگر نماز میت به شب میخونه، چون که نمازهای شب، نماز مغرب، عشا جهریه سنت بخونه، میگه اونجا سنته که جهریه خونده بشه، قول ضعیفیه. اما قول معتمد اینه که فرق نمیکنه نماز میت شب بخونیم روز بخونیم، همشون سریه خونده میشه، یعنی پایین خونده میشه. ولصح ند بود تعوذ دون الافتتاح، بنابر اصح که سنت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه بعد سوره هم بخونه، به غیر از دعای استفتاح. دعای استفتاح یعنی وجهت و وجهیه، یا الله اکبر کبیره، یا دعای استفتاح که متفاوته، سنت نمیشه در نماز جنازه. و یقول فی الثالثه اللهم هذا عبدك و ابن عبدك الى آخره. در تکبیر سوم که دعا میکنه چنین دعا میکنه، اللهم هذا عبدك و ابن عبدك، تا به آخرش که در ابو شجاع خوندیم، در عمدت السالک، در همه کتاب ها هستش دیگه. اینجا چون که کتاب مختصر هم هست خلاصه کرده، یا به کسی که منهاج میخونه دیگه اینا حفظه، چون چندین کتاب قبل از اون خونده و این دعاها رو حفظ کرده. و یقدم علیه اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللهم من احییت و منا فاحیی علی الاسلام و من توفیت و منا فتوفا علی الایمان. و مقدم میکنه بر این دعا چی مقدم میکنه؟ اللهم اغفر لحینا، یا الله بیامرد به زندگان ما و مردگان ما و کسانی که شاهدن حاضرن و کسانی که غائبن، کوچکان ما، بزرگسالان ما و مردان ما، زنان ما، یا الله یعنی به همه بیامرز. اللهم من احییت و منا، یا الله کسی که زنده کردی او را از ما، پس او را زنده بکن بر اسلام، و کسی که او را میراندی از ما، او را بمیران بر ایمان. و یقول فی الطفل مع هذا الثانی اللهم اجعله فرتا لابویه، و میگه در نماز بر طفل، طفل یعنی کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، منظوره نه که مدو طفل مثلا 3 سال و 4 سال مثلا میگیم دیگه، بعد مثلا میگیم نوجوان، جوان نه، طفل 3 سال 4 سال 5 سال منظور نیست، منظور اینه که هنوز بالغ نشده، همه اینها منظور از طفل در اینجا. پس اون بچه ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده و از دنیا بره، ممکنه 12 سالش هم باشه، نوجوان هم باشه، یعنی از طفولت هم رد کرده باشه، ولی هنوز بالغ نشده. و گفته میشه چون که اینا هنوز بالغ نشدن پس گناهی ندارن، اینها بهشتی هم. و گفته میشه در طفل همراه دومی، همراه دعای دوم چی گفته میشه؟ اللهم اجعله فرتا لابویه، یا الله قرار بده این او را فرتی برای پدر و مادرش، یعنی آماده کننده مصالح پدر و مادر در آخرت، چون که شخصی که یا پدر و مادری که فرزند کوچکشون رو از دست میدن در روز قیامت، شفاعتشون میکنن، دستشون رو میگیرن و آنها رو با شفاعت خودشون وارد بهش میکنن. و سلفن و پیشروی برای پدر و مادرشون باشن، و زخرن و ذخیره‌ای برای پدر و مادرشون، و عزتن و وعظی برای پدر و مادرشون، و اعتباران و عبرتی برای پدر و مادرشون، و شفیعن و شفاعت کننده‌ای برای آنها، و ثقل بهی موازینهما، و یا الله سنگین بگردان با وسیله این طفل، یعنی با فوت این طفل، موازی همه میزان حسنات پدر مادرشون، چون که پدر مادرشون طفل خودشون رو از دست دادن، خب فشار زیادی بر آنها وارده، اما خداوند متعال امر کرده به صبر و ثبات و پایداری، پس آنها امر خداوند را اطاعت میکنن و صبر میکنن بر این مصیبت. خب از این جهت الله عز و جل به آنها با اینکه صبر میکنن در این مصیبت سنگین بکنه میزان حسناتشان را و اجر ثواب جزیلی به آنها عطا بکنه. و افرغ صبر علی قلوبهما، و یا الله بپاشان صبر را بر قلبهای پدر و مادرش. و یقول فی الرابعه، و میگه در تکبیر چهارم، تکبیر چهارم که گفت سنته که بگه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، خب و هم اضافه هم در کتابهای دیگر هست واغفر لنا وله، و بازم ولی سایر المسلمین، یا الله محروم مگردان ما را از اجر و پاداش او، یعنی این میتی که الان ما کارهاش را انجام دادیم، خب همه اینها اجر و پاداش توشه. کسی که نماز بر میت میخونه به اندازه یک کوه بزرگی اجر و ثواب کسب میکنه، و کسی که تشییع جنازه میکنه به اندازه کوه بزرگی اجر و ثواب کسب میکنه، خب همه اینها اجر و ثواب پاداشه. پس یا الله ما را محروم نکن از پاداش و اجر و ثواب او که در نظر گرفتی، ولا تفتنا بعده، و ما را بعد از او به فتنه مینداز. خب این میت که رفته بعد از او ما در فتنه نیفتیم که بعد از او ایمانمان ضعیف بشه، یا قبلا که او بوده خیلی از گناه ها پرهیز میکردن، مثلا حالا واقع بشن در گناه، یا این میت از دنیا رفته ثروتی از خودش به جا گذاشته، خب حالا بین فرزندانش و میراث بران دعوا و بگومگوی رخ نده، خب همه اینا فتنه است. پس بعد از او ما را به فتنه مینداز. خب پس در تکبیر چهارم گفتن اللهم لا تحرمنا اجره تا به آخرش سنته، رکن نیست، یعنی اگر هیچی نگم و سلام بده نماز صحیحه. ولو تخلف المقتدی بلا عذر فلم یکبر حتی کبر امامه اخرى بطل صلاته، اگر تخلف کرد شخص اقتدا کننده بدون عذر پس تکبیر نگفت، یعنی تخلف کرد از امام بدون عذر پس تکبیر نگفت تا اینکه تکبیر گفت امامش تکبیر دیگر، بطل صلاته، نمازش باطله. همراه امام داره نماز میخونه، امام مثلا سوره فاتحه الان دارن میخونن، امام تکبیر دوم گفت الله اکبر که صلوات داده میشه در اینجا، خب اون شخص هنوز وایستاده و تکبیر دوم نمیگه، امام صلوات تمام کرد بعد تکبیر سوم را آورد، الان به عمد بدون عذر مقتدی تکبیر دوم را نگفت تا امام تکبیر سوم آورد، پس یک تکبیر از دست داد، پس اینجا نمازش باطله، چون که هر تکبیری مثل یک رکعت میمونه، هر تکبیری مثل یک رکعت میمونه، و اینجا چون که عمدن بوده عذری نداشته. اما مسبوق و یکبر المسبوق و یقرأ الفاتحه و این کان الامام فی غیرها، و تکبیر میگه مسبوق و میخوانه سوره فاتحه را و اگرچه امام در غیر آن باشه، یعنی الان امام در تکبیر سومه که داره دعا میکنه، خب الان من تازه رسیدم، من تکبیر میگم ملحق میشم به امام، خب امام درسته تکبیر سومش دعا میکنه، من الان سوره فاتحه هم میخونم دیگه، امام تکبیر میگه تکبیر چهارم، من همراهش الله اکبر تکبیر دومم میشه، پس امام تکبیر چهارم میشه اللهم لا تحرمنا اجره، میگه من تکبیر دوم صلوات باید بدم دیگه، صلوات میدم، امام سلام داد، من الله اکبر دیگر میگم، یعنی ادامه میدم، مثل مسبوق که مثلا نماز ظهر 4 رکعتی 2 رکعت نرسیدم، همراه امام 2 رکعت که میخونم، بعد امام سلام داد پا میشم 2 رکعت خودم تکمیل میکنم. اینجا همینطور 2 تا تکبیر رسیدم، صلوات دادم، امام سلام داد، تکبیر میگم، تکبیر سوم همه دعا میخونم، تکبیر چهارم اللهم تحرم اجره میگم، بس سلام میدم خودم. پس اگرچه امام چیزی دیگری داره میخونه، من سوره حمدمو میخونم، ترتیب نماز خودم رو ادامه میدم، چون که من مسبوقم. ولو كبر الامام اخرى قبل شروعه في الفاتحه كبر معه وسقطت القراءه. حالا اگر مسبوق باشم، مثلا من رسیدم، امام قبلا تکبیر گفته، یعنی نیت آورده، تکبیرت الاحرام آورده، الله اکبر، خب سوره فاتحه رو میخونده، امام سوره فاتحه رو میخونده، آخرای سوره فاتحه است امام. حالا من رسیدم نیت میارم الله اکبر، خب حالا سوره فاتحه رو من شروع میکنم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. امام چون که قبلا نصف سوره فاتحه رو خونده، من الرحمن الرحیم گفتم، امام تکبیر گفت الله اکبر به دومی، نه اینجا الان هنوز به این نرسیدیم. اینو تو سطر بعدی توضیح میده که نصف سوره فاتحه رو بخونه. خب الان که من رسیدم، تکبیر، همین مثاله، تکبیر اول، امام تکبیر اول آورد، سوره حمد رو خوند، آخراشه، من الان رسیدم نیت آوردم تکبیرت الاحرام الله اکبر، خواستم که سوره حمد را شروع بکنم، امام تکبیر آورد الله اکبر، تکبیر آورد دومی که صلواته. خب اینجا امام حمل میکنه از من سوره فاتحه، همانطوری که در وقتی که وارد مسجد میشیم دیدیم که امام در قیام ایستاده، بعد تکبیر آوردیم، گفتیم الله اکبر، هنوز سوره فاتحه رو نخوندیم، امام رفع رکوع، پس دیگه سوره فاتحه رو نمیخونیم، میریم همراه امام به رکوع دیگه. خب اینجا هم همینطور. خب میگه ولو کبر الامام اخرى قبل شروعه فی الفاتحه کبر معه و سقطت القراءه. اگر تکبیر آورد امام تکبیر دیگر قبل شروع مسبوق در سوره فاتحه، هنوز مسبوق سوره فاتحه رو شروع نکرده که امام تکبیر دوم آورد که صلوات بده، کبر معه، مسبوق تکبیر میگه همراه امام، و سقطت القراءت و قرائت سوره فاتحه دیگه از مسبوق ساقط میشه. خب حالا اون مثالی که اول خواستیم بزنیم که مسبوق نصف سوره فاتحه رو خوند، یعنی الان من وارد شدم، امام در قیامه، خب وارد شدم تکبیر میگم الله اکبر، نصف سوره فاتحه رو خوندم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مثلا مالک یوم الدین خوندم، امام الله اکبر، تکبیر آورد که تکبیر دومشه، صلوات میده. پس اینجا باز نصف سوره فاتحه رو که خوندم، من رها میکنم سوره فاتحه رو، الله اکبر میگم که صلوات بدم، تابع امام میشم، و اون نصف سوره حمد که نخوندم، امام حمد میکنه، همونطوری که در نمازهای عادی وقتی که دیدیم امام در قیام و ما تکبیرت الاحرام آوردیم، نصف سوره فاتحه رو خوندیم، امام به رکوع رفت، دیگه سوره فاتحه رو رها میکنیم، همراه امام به رکوع میریم دیگه، و امام نصف سوره فاتحه که نخوندیم حمل میکنه. اینجا هم همینطور. خب حالا همینو میگه و این کبرها و هو فی الفاتحه ترکه و تابعه فی الاسح. اگر مسبوق تکبیرت الاحرام آورد در حالی که و این کبره ها اگر امام تکبیرت الاحرام آورد، اگر امام تکبیر آورد و او یعنی مسبوق در سوره فاتحه بود ترکها، مسبوق در سوره فاتحه است نصفش مثلا یا ربعش خوانده، ترکها ترک میکنه سوره فاتحه رو و تابعه و تابع امام میشه فل اصح بنابر اصح و امام هم میکنه اون مقداری که نخونده. و اذا سلم الامام تدارک المسبوق و باقی التکبیرات بازکارها، و هرگاه سلام داد امام تدارک میبینه مسبوق باقی تکبیرات رو با ذکرهاش. همونطوری که مثال دادیم، مثلا من دو تا تکبیر رسیدم که امام در تکبیر سومه که داره دعا میخونه، خب من الان امام که داره دعا میخونه من سوره حمد رو باید بخونم تازه رسیدم. امام تکبیر چهارم میگه اللهم لا تحرمنا اجره، میخواد بگه من اینجا صلوات میدم دیگه، تکبیر دومم میشه، امام سلام میده پس من صلوات دادم، حالا تکبیر سوم میگم دعا میکنم، تکبیر چهارم اللهم لا تحرمنا اجره بعد سلام میدم و اذکار هم میگم، یعنی دعا میکنم به میت بعد اللهم لا تحرمنا اجره تا آخرش میگم، این اذکارا رو میگم. و فی قول لا تشترط الاذکار، در قولی که شرط نمیشه اذکار، یک قول ضعیفیه که وقتی که امام سلام داد دیگه اذکار نمیگم، مثلا تکبیر سوم فقط میگم تکبیر سوم الله اکبر، ذکرش چیزی یعنی دعا نمیکنم، تکبیر چهارم الله اکبر دیگه چیزی نمیگم، فقط الله اکبر الله اکبر میگم سلام میدم، این قول ضعیفیه. و اشترط شروط الصلاه للجماعت، و شرط کرده میشه در نماز جنازه همون شروطی که در نماز، ما شروط نماز رو خوندیم، مثلا جا نماز مکانی که نماز در آن میخونیم پاک باشه، بدن ما پاک باشه از نجاست، لباس ما پاک باشه از نجاست، رو به قبله باشیم، شروطی که خوندیم تو نماز، نمازهای دیگر اینجا همون شروط باید رعایت کرده بشه. در جماعت و نه جماعتی، جماعتی شرط نیست، یعنی چون که نماز جنازه ما همیشه از کوچیکی که دیدیم میبینیم که همش جماعتی میخونن، خب آیا جماعتی شرط یعنی که باید جماعتی باشه خونده بشه، اگر انفرادی خونده بشه جایز نیست؟ نه، انفرادی هم میتونن بخونن، یعنی درسته. و یسقط فردها به واحدن، و ساقط میشه فرض آن به یه نفر، چون که گفتیم نماز جنازه فرض کفاییه، فرض کفایی اینه که یک نفر آن کار رو انجام بده دیگه گناه از گردن بقیه ساقط میشه، و اگر هیچ کس انجام نداد همه اهل اون منطقه گناهکار میشن. و قیل یجب اسنان، و قیل قول ضعیفیه که واجب میشه دو نفر نماز جنازه بخونن، و قیل ثلاثتون و قیل اربعتون، خب اقوال ضعیف دیگری که گفتن سه نفر یا چهار نفر باشه، پس قول معتمد همونیه که یک نفر باشه بخونه دیگه کفایته، اما بعضی گفتن نه دو نفر باید بخونن تا گناه تا این فرض کفایه به جا بیاد، بعضی گفتن سه نفر، بعضی گفتن نه چهار نفر باید باشن. ولی از خطب النساء و هناک رجال فلسح، و ساقط نمیشه نماز جنازه با خواندن زنان نماز جنازه رو و در حالی که آنجا مردان هستن برابر اصح، یعنی در یک منطقه روستایی شهری جنازه باشه چی مرد، جنازه مرد باشه جنازه زن فرقی نداره، مردان هستن ولی یه نفر زن یا ده نفر یا 20 نفر زن فقط نماز میخونن، ساقط نمیشه نماز جنازه، مردان باید بخونن، تا مردان هستن زنان بخوانن این نماز جنازه از گردنشون ساقط نمیشه، پس مردان باید دوباره بخوانن، یک مرد بخونه هم کفایت، اگر 100 زن نماز بخونه کفایت نمیکنه، بعد یک مرد بیاد نماز جنازه بخونه کفایت میکنه، یعنی این فرض به جا میاد، چون که این کاریه که متولیش باید مردان باشن، یعنی تو اسلام همه چیز تنظیمه و تقسیمه، وظایف مشخصه، کارهایی که با ظرافت بدن زنان سازگاری داره الله عز و جل اون کارها رو سپرده به زنان، کارهایی که با ظرافت بدن زنان سازگاری نداره، با روحیه زنان سازگاری نداره، اونها بردوش مردان قرار داده. پس فشار به مردان بیشتره، در اصل جهاد بر مردان واجبه. کارهایی که میت برای میت باید انجام بدیم، خب زن، اکثر زنان یعنی اغلب زنان، خب روحیهشون این که میت رو ببینن، خب فشار بیشتری به اونها وارد میشه. پس اونها از اینها، از چنین کارهای دور کرده میشن تا اینکه فشار به آنها وارد نشه. خرجی خانه تأمین کردن، خب کار سخته. شریعت به خاطر رحمت بر زنان بر روی دوششان قرار نداده، همیشه بر روی دوشه، بر دوش مرد قرار داده که واجب بشه به زنان، به خدمت زنان بکنن، پول بیارن به خانه، وسایل خانه را تأمین بکنن تا اینکه زنان راحت در خانه باشن، جسمشون ظریفه. این دین اسلام که به اندازه توان شخص از شخص کار میخواد. اما غربی ها اینو میدونن خوب، ولی میخوان که خانواده ها رو برهم بزنن، جامعه رو بپاشانن، فحشا و منکرات در جامعه به وجود بیارن. خب حالا میان کارها رو عکس میکنن، کارهایی که باید مردان انجام بدن میگن میسپارن به زنان و تبلیغات میکنن تا اینکه جامعه هایی که اهل اسلامن رو بپاشانن. کارهایی که مخصوص زنان، مردان انجام بدن. اما اگر مردان نباشن، خب در اونجاست که زنان نماز میخوانن، چون که دیگه اضطراریه، ضرورت ایجاب کرده. و یصلی علی الغایب عن البلد، و نماز گزارده میشه بر میت غایب از شهر، هرچقدر که مسافت کم باشه. یعنی این روستایی هست اینجا، یک روستایی هست 5-6 کیلومتری، 10 کیلومتری، مثلا 20 کیلومتری، خب میت اونجا واقع شده و خب هرچند که اونجا هم نماز خوندن، خب اینجا نماز غایب میشه خوند، انفرادی میشه خوند، توی یک روستای دیگر و جماعتی هم میشه خوند. اما اگر تو همون روستا، مثلا تو روستایی که قبرستانش مثلا 100 متری از روستاشون دورتره، خب یک میتی واقع شده، نماز خوندن، همه چیز دفن کردن، خب حالا یه نفر میخواد نماز غایب بخونه مال همون روستاها، اینجا نمیشه، چون که این دیگه میت غایب حساب نمیشه. میت غایب زمان حساب میشه که اهل که دفن شده تو این روستا دفن نشده، تو روستای دیگری دفن شده باشه، تو شهر دیگری، تو منطقه دیگری. اما تو قبرستان خود شهر خودشون دفن شده باشه، هر چقدر 100 متر 200 متر مثلا دور باشه از اونها، جایز نمیشه نماز غایب خون. و نماز غایب هم زمانی میتونه بخونه بر میت که زمانی که فوت کرده، که میت فوت کرده او بالغ بوده. مثلا یه نفریه بعد از 10 سال میخواد نماز غایب بخونه، اگر همون موقعی که فوت کرده او بالغ بوده میتونه بخونه، اما اگر بالغ نبوده دیگه نمیتونه بخونه. خب خودش میگه، البته حالا در جلو میگه، من متوجه نشدم. خب واجب تقدیمه علی الدفن، و واجب میشه مقدم کردن نماز بر دفن. و تصح بعده، و صحیح بعد از دفن. خب حالا نماز میت، کلا نماز میت چطور کی خونده باید بشه؟ نماز میت وقتی که میت رو غسل زدیم، حالا وقت شروعه. یعنی تا میت رو غسل نزدیم نمیتونیم نماز میت بخونیم، درست نیست. میت که غسل زدیم حالا میتونیم نماز میت بخونیم. و قبل از دفن، این نماز میت قبل از دفن باید باشه. خب حالا اگر غسل زدند و مثلا کفن کردند، نماز نخوندن، دفن کردن، گناهکارن، و بعد از دفن باید بخونن. به خاطر همین گفت تصح بعد، بعد از اون، بعد از دفن هم صحیح میشه، ولی اگر بدون عذر نماز نخوندن و دفن کردن، گناهکار میشن، چون که وقتش شروعش، شروع نماز میت وقتش از غسل زدن میته، انتهاش که انتهاش تا قبل از دفنه. حالا دفن شد، نماز نخوندن، گناه اگر عذری نداشتن گناهکارن، و بعد از اون صحیح میشه باید بخونن. والاصح تخصیص الصحت بمن كان من اهل فردها وقت الموت، و بنابر اصح اختصاص داشتن صحیح بودن نماز به کسی که باشه از اهل فرض آن در وقت مرگ اون شخص. یعنی اگر میخواد بعد از دفن نماز میت بخونه، اگر میخواد بعد از دفن میت نماز بخونه، وقتی صحیحه. حالا چی سرقب باشه، چی نماز سرقب نباشه، غایب بخونه، بالاخره بعد از دفن میخواد نماز میت بخونه، به شرط درسته که موقعی که میت از دنیا رفته او بالغ باشه. مثلا یه نفری سفر رفته، بعد از 10 سال برگشت. خب گفتن که فلانی رفیقت 10 سال پیش فوت کرده، همین که شما رفتید فوت کرد، الان 10 سال گذشته، میره سر قبرش که سر قبرش نماز میت بخونه. خب ما میگیم بهش اگر 10 سال پیش هم موقعی که این دوستت فوت کرد که الان داری میخوای نماز بخونی برو، اون موقع بالغ بودی یا نه؟ میگه آره اون موقع 20 سالم بوده. خب میگم حالا میتونی نماز بخونی سر قبر، نماز بر میت. ولی اگر گفت نه اون موقع مثلا 10 سالم بوده، حالا 20 سالمه، میگیم نه نمیتونه، چون که اون موقعی که وفات کرده تو بچه بودی، سن بلوغ نرسیدی، پس نمیتونه الان بخونی. نماز غایب هم همینطوره، همین حکم رو داره، چون که نماز غایب دفن شده، حالا میخواد نماز بخونه، همین حکم رو داره. ولا یصلی علی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بحالن، و نماز گزارده نمیشه بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ حالی، چون که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده ما بالغ نبودیم دیگه، شرطش گفتیم نماز میت که میخوایم بخونیم باید اون موقع بالغ باشیم که شخص وفات میکنه. پس نماز بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر قبر هیچ پیامبری خوانده نمیشه. خب این فصل هم در اینجا پایان رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.